بسم الله. دوشنبه 4 مرداد 1400، جلسه سوم بررسی و ارائه مکتب شناسی کتاب غناء امام معظم رهبر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و آله آل الله و اللعن الدائم على اعدائهم اعداء الله عجل اللهم فی فرج مولانا بقیت الله. ما گفتیم که میخواییم کتاب به صورت مکتب شناسی ارائه بدیم و گفتیم که اگر بخواییم به صورت مکتب شناسی ارائه بدیم باید مبانی روش ساز، روش ها و مراحل رو بررسی بکنیم. این مبانی روش ساز یا حالا مبانی مهمی که تو این بحث موضوع شناسی هست و به ترتیب ما فعلا اولی مبانی که گفتیم راجع به بحث لغته عرض کردیم. یه مبنای دیگه ای که حالا بخوایم، ما 3 تا مبنا راجع به لغت گفتیم، یکی عدم جمود به لفظ، یکی حالا اگر کلمه ای معنای عرفی ثانوی داشت مراجعه به کتب لغت درست نیست، که باز ایشون تصریح هم کردن که کلن رجوع به کتب لغت برای فهم معنی غنا درست نیست. صفحه اینو بسیار بحث مهمیه چون همه به همین مبنا رفتن. یه مسئله دیگه ای که باز هست این استش که تقریبا میشه گفت این توی فرمایش های ایشون هست که اگر لغوی ها اختلافات خیلی زیادی پیدا کردن، اینجا دیگه مراجعه به لغت برای فهم یک معنا میشه گفت مثلا مفید نیست، منتج نیست، یا نتیجه نمیده، یا بگیم مثلا مفید نیست و اینها. این مبنا رو ایشون چند جا، حالا این البته هم مربوط به لغت، حالا ما تو بحثای دیگه هم باز میگیم، این مبنا رو ایشون تصریح کردن. توی کجا تصریح کردن؟ توی بحث سحر ایشون تصریح کردن. حالا عرض میشود که من آدرس رو بخوام براتون بخونم، ما چون این کل کتاب بحثای آقا رو به ما دادن، منم رفتم اینا رو به صورت بگه A5 در بودم تو فایل وردش رو آوردم، تو A5 گفتیم و خدمتتون عرض میشه که اینها رو به صورت کتاب برای خودم در بودیم. من میتونم صفحهی بهتون تا آدرس بدم ولی به درد نمیخوره، لذا ما به درس آدرس میدیم. حالا اینو البته من بعد از کتاب غنا بخونم، از بحث سحر هم میشه خونم. حالا طبق این مبنایی که ما البته بگیم که ایشون عرف و لغت رو یکی میگیره، ببینید من اینو بخونم. حالا ایشون البته 2 جا هم این بحث رو مطرح کرده. ببینید یکی جلسه 218 تاریخ 26/1/87 بحث مکاسب محرمه، که توی نوع رابع مکاسب محرمه مسئله 10 مسئله سحریش اومده بررسی کرده. فرمودن در باب موضوع سحر، آن نقطه‌ای که دیروز بر روی آن تکیه کردیم، دیروز البته ایشون یه چیزایی فرمودن ولی حالا اینجا باز بهتر عرض کردن، این است که موضوع سحر را اگر بخواهیم به دست بیاوریم، یک راه مراجعه به کلمات لغویین و پیدا کردن ریشه لغت و یا مراجعه به کلمات فقه هاست. به نظر ما این راه خیلی به ما کمک نمی کند که بتوانیم این موضوع را کماهو و حقه تنقیح کنیم، زیرا در بین کلمات اینقدر اختلاف وجود دارد که واقعا انسان یک وجه جامع محسوس مضبوطی نمیتواند پیدا کند. یعنی میگم این کلام ایشون رو به چند تا عنوان میشه زد. یکی این که وقتی لغویین اختلاف پیدا کردن، این وجه جامع محسوس مضبوط، ایشون مثلا اینجا فرمودن میتونیم ما این رو قدر متیقن بگیریم. مثلا میتونم بگیم اصلا بحث قدر متیقنش هم نباشه، ما کلا میگیم که اینجا عرض میشود که ببینید، چون ایشون این عبارت هم داره، به نظر ما این را خیلی به ما کمک نمی کند که بتوانیم این موضوع را کما هو حقه منقح کنیم. به هر حال اگر بین لغویون به نظر ایشون اینجوریه، چرا من اینو دارم عرض میکنم این یکی از مبانی ایشونه؟ چون شما میبینید دقیقا دیگران با این که همین مسئله هست ولی همین را هم رفتن، یعنی از همین راه لغت رفتن. تو بحث غنا که اصلا معروفه، میبینید همه از راه غنا رفتن، حتی محقق نراقی با اینکه مثلا 14 تا معنا برای غنا گفته، بعد اومده یه قدر متعقن گرفته دیگه. صفحه همین 193 فکر کنم باشه که ایشون این هم نقد میکنه. ببینید صفحه 190 ایشون میگه مرحوم محقق نراقی در مستند 12 معنا برای غنا نقل میکند. صفحه 193 ایشون میگه که البته ایشان برای غنا 12 معنا را از اهل لغت و اهل ادب و فقها ذکر کردن، لکن چون یکی از معانی را به 3 قسم تقسیم میکند، در واقع 14 معنا میشود. یک راهکار این است که قدر متیقن گیری کنیم، همونطور که ایشان قدر متعقنی گرفتن و گفتن این مقدار معلوم است که غناست و مشمول حکم شرعی است، اما معادای آن معلوم نیست. حالا ایشون البته اینو میگه، میگه این راه به نظر ما راه متقنی نیست، چون کلام در این است که غنایی که در روایات استعمال شده و به کار رفته به چه معناست. اگر بتوانیم راهی پیدا کنیم که معنای غنا را در احادیث و کلمات اهل بیت بفهمیم که چیست، این گره را باز می‌کند، مشکل را حل می‌کند. پس این یه چیز روشنیه، این یه مبنای روشنیه. ببینید شما وقتی که قدر متیقن لازم نباشه بگیرید، خب شما میرید قدر متیقن نمیگیرید، از راه دیگه پیدا میکنید. الان ایشون اینجا قدر متیقن گرفته، ولی ایشون دست شما درد نکنه، در سحر تصریح میکنن که این راهی که خیلی به ما کمک بکنه نیست. دوباره هم از محقق نراقی نقل میکنن که در عرض میشود که در جلسه 223 تاریخ 8/2/87 و همین بحث سحر، دوباره ایشون از محقق نراقی هم نقل میکنن که با اینکه این معنای سحر خیلی اختلاف داره، ولی ما چاره ای نداریم جز اینکه به عرف عام مردم مراجعه کنیم. که بعد ایشون میفرمایند که ببینیم مردم سحر را چه میدانن، به همان اکتفا کنیم و آن را موزه سحر بداریم. بعد میفرمایند لکن نو کماتر لا یرجع الی محصل، میفرمایند این محصلی ندارد، از این هیچ چیز نمیشود فهمید که و این العرف العام و تمیز و جمیع اقسام سحر چطور ممکن است انسان از عرف عام بتواند سحر را از غیر سحر تمیز بدهد، بگوید این سحر است این نیست، چطور چنین چیزی را از عرف میشود توقع داشته باشد. حالا تو جلسه 218 بحث لغت هم مطرح میکنم که ما تصریح میکنم به نظر ما این راه خیلی به ما کمک نمی کند. توی عرض میشود که جلسه که عرض کردیم، ایشون باز دوره اینو تصریح میکنه که نمیشه به عرف و اینا مراجعه کرد و به درد نمیخوره. به هر حال میخوام میگم این ببینید یه مبناییست، ایشون خلاف همه وقتی که خیلی اختلاف پیدا بشه توی یک معنایی قدر متعقن نمیگیره، با اینکه نوع قدر متعقن میگیرن یا یک جوری مثلا یک معنای اتخاذ میکنن، ایشون این کارو نمیکنه. ایشون وقتی ببینه که خیلی اختلاف شد در بحث‌های لغوی، میرن سراغ راه‌های دیگه که از راه‌های دیگه موضوع رو منقح کنن. و این واقعا یه اختلاف اساسیه. یعنی نوع فقها با این که میبینن تو بحث های لغویون اختلافات زیادی هست، ولی بازم از همون راه استفاده میکنن، اما ایشون از این راه استفاده نمیکنه. لذا یکی دیگه از مبانی ایشون این استش که، حالا میگم نمیدونم چند جور میشه عنوان زد، رجوع به کتب لغت اگر اختلاف در معانی که لغویون گفتن زیاد باشه بگیم فایده نداره مثلا، چون ایشون ببینید ایشون میگن که این را خیلی به ما کمک نمی کند که بتوانیم این موضوع را کماه و حقه منقه کنیم. ایشون میگه چرا ما میگیم فایده نداره؟ چون همین دیگه، چون موضوع رو کماه و حقه نمیشه منقه کرد. یا اینو بگیم، یا اینکه بگیم که عرض میشود که قدر متیقن گیری ممکن نیست، چون اینم باز ایشون تصریح کرده. ببینید زیرا، یعنی این عنوانش رو دوباره میشه اینجوری میشه زد، اگر اختلاف بین لغویون زیاد شد قدر متیقن گیری ممکن نیست. چرا؟ چون ایشون میگه ببینید زیرا در بین کلمات اینقدر اختلاف وجود دارد که واقعا انسان یک وجه جامع محسوس مضبوطی نمیتواند پیدا کند. اینو من چرا میگم قدر متیقن گیری ممکن نیست؟ چون تو همین جلسه عرض کردم 223 ایشون میان اشکال میکنن تو سحر. محقق نراقی خودش به سحر وارده، میاد میگه آقا سحر یه چیز عرفیه، ما هم باید بریم از عرف منقح بکنیم. میره از عرف هم منقح میکنه، یه معنایی میگه، اما ایشون اثبات میکنه که این معنا به درد نمیخوره. توجه میکنین؟ به خاطر همینه میگم حالا دو تا عنوان، یا بگیم فایده نداره، یا اینکه بگیم قدر متیقن گیری ممکن نیست. چون ایشون ببینید میگه که بله، واقعا انسان یک وجه جامع محسوس مضبوطی نمیتواند پیدا کند. ایشون نظرش اینه که ممکن نیست وجه جامع محسوس مضبوط همون قدر متیقنه، همون قدر متیقنه. ببین مثلا بعضی ها گفتن غنا صوت لهوی مطربه، مثلا اینا بعضی دیگه گفتن صوت مثلا لحون اهل فسقه، بعضی ها گفتن مثلا صوت مثلا مطربه، صوت لحمی نگفتن. اینا میان چند تا قید اومده، اینا میان میگن که آقا مثلا صوت لحوی هم شامل مطرب میشه هم مثلا شامل لحون اهل فسق میشه، پس این قدر متیقنه. ما این قدر متیقنه میگینیم حکم برش بار میکنیم،
ولی مؤید میارن از
حالا میگم این تو بحث غنایشون یک ظرافت خیلی ویژه‌ای به کار برده. من ما اینو میرسیم کامل توضیح میدیم. بله ایشون برای اینکه اثبات بکنن که معنی که من فهمیدم درسته، هم از لغت بزن، هم از کلمات فقها، هم از روایات، یعنی تو بحث مثلا تنجیم، حالا ما میایم میخونیم، ایشون میگه آقا تنجیم سه تا معنا داره، هر سه تا معنا رو از روایات شاهد میارن. تو بحث غنا ایشون میگن غنا دو تا معنا داره، هر دو تا معنا رو از تو روایات دوره شاهد میارن، از تو کلمات فقها هم شاهد میارن. این کار ایشون میکنن. ولی به هر حال ببینید یکی از مبانی ایشون این هستش که اگر اختلاف اقوال لغویون زیاد شد، یا بگیم فایده نداره ما سراغ لغت بریم، بعد بریم سراغ راه دیگه، یا اینکه بگیم قدر متیقن گیری ممکن نیست. چون ببینید اگر ایشون در غنا قدر متیقن نگرفته، در سحر هم قدر متیقن نگرفته، رفته از راه دیگه‌ای غیر از لغت قدر متیقن رو پیدا کرده. در غنا هم که اصلا ایشون کلن یه مسئله جدیدی باز کرده، اصلا بحث قدر متیقن نیست، ایشون میاد معنای غنا رو منقح میکنه. اشکال ایشون به محقق نراقی هم همینه، میگه آقا شما میتونید معنای غنا رو منقح کنید، ببینید قدر متیقن کجاست؟ وقتی شما نتونی معنا رو روشن کنی، نمیتونی شما دقیقاً محدوده رو تشخیص بدی، میگه قدر متیقن میگیری. اما اگه تونستی دقیقاً محدوده رو مشخص کنی، برای چی باید قدر متیقن بگیری؟ اشکالیشون به محقق نراقی اینه، میگه آقا شما دقیقاً میتونی محدوده رو مشخص کنی، برو محدوده رو مشخص کن، چرا میگه قدر متیقن میگیری؟ چون ببینید ایشون اینو میگه دیگه، اگر بتوانیم راهی پیدا کنیم که معنای غنا رو در احادیث و کلمات اهل بفهمیم که چیست، این گره را باز میکنه، مشکل را حل میکنه. و همچنان که ما یک بخشی از این معنا رو از کلمات ائمه علیهم السلام استفاده کردیم، بنابراین شما نباید سراغ قدر متیقن گیری بری، وقتی میتونی معنا رو درست کنی میاد جای دیگه معنا رو درست میکنه، قدر متیقن شما نباید بگیری. این یه مبنایی است به حال ایشون داره. عرض می شود که یه مبنای دیگه‌ای که باز ایشون داره، حالا اینو تو لغت گفتیم، تو عرف هم همینه. ایشون الان من این چیزی که خوندم صفحه حالا جلسه 218 که صفحه 573 ماست، ایشون میگه موضوع سر رو اگه بخوایم به دست بیاریم، یک راه مراجعه به کلمات لغوی و پیدا کردن ریشه لغت و یه مراجعه به کلمات فقه است. درست شد؟ ولی میگه که آقا اختلاف زیاد ولش کن. خب تو عرف هم ایشون همینو میگه، تو عرف هم ایشون همینو میگه. ببینید من تصریح ایشون رو بخونم، یعنی عنوان دوباره چیه؟ ببینید ما تو بحث موضوع شناسی یه چیزی که خیلی استفاده میکنیم بحث لغته. ما اومدیم 4 تا مبنای ایشون رو در مورد مباحث لغت گفتیم، تو بحث گم نشید. الان اومدیم دوباره یکی از چیزایی که تو بحث موضوع شناسی ازش استفاده میشه عرفه. میخوام یه مبنای ایشون دوباره راجع به عرف رو بگیم. یه مبنا دوباره همونیست که ما تکرار نکنیم، لغت همون عرفه، عرف همون لغته، صفحه 45. درست؟ اون مبنا حتی ما تو لغت گفتیم، ایشون چون بیشتر توضیحش مال لغته، اونجا ما بیشتر به لغت میزنیم. بله تو عرف هم میشه تقریبا گفت بالعکسشه دیگه، منظور این هستش که عرف هم همون لغته، یا بگیم که لغت از عرف گرفته شده. این بحثه که به حال ایشون تصریح میکنن. یه مبنا ما حالا یکی ببینید، پس یه راهکار رجوع به لغت نوعاً آقایون استفاده میکنن، ایشون مبانیدش ما اومدیم گفتیم. یه راهکار در بحث های موضوع شناسی رجوع به عرفه، بررسی عرفه. میخوام مبانی ایشون تو این قسمت بگیم. باز یکی از مبانی ایشون در بحث عرف همین است که اگر در عرف در یک معنایی اختلاف زیادی شد، استفاده از عرف یا بگیم فایده نداره یا بگیم قدر متيقن گیری از عرف ممکن نیست. یکی از این دوتا میشه گفت، هر دوتاش هم میشه گفت. به هر حال ایشون متنایی داره که اندد دقه هر دوتا رو میشه گفت. خب ببینید من اینجا این تصریح ایشون رو بخونم. در جلسه 223 تاریخ 8/2/87 نوع رابع اکتساب به عمل محرم فی نفسه، بحث همین سهره. مفصل ترین بحث هایشون در موضوع شناسی حتی از غنا مفصل تر همین بحث سهره. 7 جلسه بحث میکنن. البته در غنا هم شاید شما مثلا مجموع اگر بگیری همین حدود باشه، این خیلی مفصله. ببینید متن خیلی، ببینید من که میگم ایشون من ندیدم فقیهی با موضوع شناسی اینقدر سر کله بزنه. اینه شما به کار آقای خویی مقایسه کنید، به کار استاد خرازی مقایسه کنید، تو همین تنجیم، تو همین سر، تو الان 3-4 فقیه مبرز هستن دیگه، آیت الله خوی امام، شما با ایشون مقایسه کنید کاملا در میاد که چقدر متفاوته. ممکن است کسی بگوید، ببینید اینا رو مطرح میکنه، من بودم درس خارج دیگه، ما درس خارج امر معروف نهی از منکر بودیم، در معنای معروف هم منکر اصلا مصطفی چبزنه این بحث مطرح کردم که آیا ما به عرف مراجعه کنیم، آیا مراجعه به عرف درست است یا درست نیست، آیا به لغت مراجعه کنیم درست است یا درست نیست، از روایات بفهمیم معروف و منکر یعنی چی یا نه. اصلا ایشون اینجوری نبود، اما بحثشون هست که باید ببینید. بیرون هم اومده، قشنگ بیرون اومده، الان تا همین جایی که من میگم کامل بیرون اومده، بیرون هم نیومده. یعنی الان کتابش هم نباشه، شما کانال استاد شبزنده دار برید یه مراجعه به ادمین بکنید، بگید آقا متن رو به من بده، بهت میده متن مثلا سال اول به شما بدن، کامل شما میده. اوکی کتابو به شما نده که یه مقدار منقح تره، یه مقدار منقح تره، ولی کامل متن به شما میده. شما چرا در موضوع سه ممکن است کسی بگوید، شما چرا در موضوع سه همان کاری را نمی کنید که در بقیه موضوعات عرفی انجام میدهید و آن مراجعه به عرف است؟ چون نمی شود ادعا کرد که سه یک حقیقت شرعیه دارد. یعنی من بارها به دوستان عرض میکنم آقا این بحثایی که ما میگیم همه جا ببرید، آیا استخاره حقیقت شرعیه داره، آیا امر رفتن نهی از منکر حقیقت شرعیه، خیلی بحث مهمیه. مثلا اگه استاد شمدادار بحث میکردن که آیا امر رفتن نهی از منکر حقیقت شرعیه دارد یا ندارد، اگر قائل میشدن به اینکه دارد، شما بعد از کجا معنی امر رفتن نهی از منکر میگرفتید؟ فقط آیات روایات. اگر قائل بودی به اینکه نه معروف معرف و عرف، حالا بگیم عرف خاص، عرف متشرعه،
به هر حال بازم باید مراجعه کنید به عرف متشدد. اون شما چی معروف میگه، هر چی معروف نه همون تو عرف همون میشه معروف، چون میدونید عرفا خیلی متفاوته دیگه. نمیخوام بگم که اینا، البته این تصریح آیات ما داریم و روایات، ولی یه آقایی میگفتن، میگفتن چند زیادم رفت آمد داشتن، میگفتن آقا تو انگلستان عذر میخوام آروغ خیلی بد میدونن، باده گلو رو خیلی بد میدونن، ولی باده معده رو بد نمیدونن. میگفت خیلی میشه شما تو خیابون راه میری و میبینی طرف، تعبیر خودش هم میگفت، میگفت خیلی شما تو خیابون راه میری و میبینی طرف همینجوری راحت، بد نمیدونن. باده گلو رو خیلی بد میدونن ولی باده معده رو بد نمیدونن. عرف به هر حال متفاوته و خیلی مثالا هست دیگه که عرف به هر حال متفاوته، کاری به این نداره، میدونید دیگه، به هر حال خودتون زیاد تو ذهنتون میتونید بیاد ببینید مثلا عرفای متفاوته اینا. الان هنوز که هنوز عرفای جاهلی مثلا بعضی از جاها چندن، بعضی از دهاتا خیلی بد میدونه، مثلا شما بری مثلا با خانوم دست ندی، هنوز این عرفای جاهلی هست. حالا حتی از یه جلوتر هم هست، یعنی روبوسی هم میکنه، حتی بغل هم میکنه، اینا عرفه، یعنی بد هم میدونن. خب نه، اون عرف که ملاک نیست، این عرف عامه دیگه. ما عرف خاص مثلا چی بگم؟ چون میدونید تعتون فینادی کمال منکر که تو قرآن اومده روایات داره زیلش که اعراب مثلا بد نمیستن تو مجلس میشستن یه بادی از خوشون در میکردن، ولی قرآن من صراحتا یه سری آداب یاد داد، این بده. حالا به هر حال میخوام بگم ببینید این نگاه ها نیست تو موضوع شناسی ها. شما درس ها رفتید دیدید به ما بدید، اگر کسی این نگاه ها رو داره اینجور بحث میکنه به ما بگید، ما ندیدیم. ازا من میگم ایشون تو بحث موضوع شناسی خیلی حرف دارم، واقعا اگه بخوایی دو سه تا عامل در نظر بگیری، چون بحث موضوع شناسی هم خیلی بحث مهمیه، این مثلا شما در نظر بگیری یه جور میشه گفتشون ساب مکتبه دیگه برمان. خب حالا غیر از آن معنای حقیقی بعد جمله بعد، چون نمیشود ادعا که سحر یک حقیقت شرعیه دارد، یعنی غیر از آن معنای حقیقی عرفی، شارع مقدس یک معنای حقیقی دیگری برای سحر در نظر گرفته است و کلمه سحر را بر آن اطلاق کرده است. این رو نمیشود ادعا کرد، این از موضوعات عرفی است. بنابراین اگر از موضوعات عرفی است چرا به عرف مراجعه نمی کنید؟ مثل بقیه موضوعات عرفی که انسان به عرف مراجعه میکند و از عرف معنای یک موضوع و محدوده آن را اخذ میکند، اینجا هم همین کار را بکنید. جواب این است که بله، ما ادعا نمیکنیم صحیح حقیقت شرعیه دارد، همان معنای مستمل در عرف در روایات و ادله شرعیه هم مورد نظر است، الا اینکه عرف در اینجا به ما نمیتواند کمکی بکند. چرا؟ زیرا عرف از معنای سحر یک مفهوم روشن و واضحی ندارد که انسان بتواند آن موضوع آن مفهوم واضح را اخذ کند و این ادله تحریم را بر آن هم کند. دلیل و شاهد بر این معنا که عرف در اینجا نمیتواند به ما کمک کند کلمات بزرگان است. بعد ایشون میاد که ما نقل میکنیم، البته خود ما هم وقتی در معنای سحر مراجعه به عرف میکنیم، چه به آنچه متداوله در بین مردم است، چه آنچه در کلماتی که گرفته از اهل عرف است، مثل فرمایشات فقها یا لغویین، واقعا نمیتوانیم محدوده آن را به طور دقیق بفهمیم. دقیقا خلاف این کجاست؟ بحث غنا است. بحث غنا 14 تا معنا برای غنا گفتن، ولی ایشون میگه من تونستم در بیارم. تو بحث سه میگن ما نتونستیم. من گفتار چند نفر از بزرگان را در این زمینه عرض میکنم. اول از شیخ میارن، بعد صاحب جواهر میارن، بعد از عرض میشود که حالا مرحوم نراقی میارن، که ایشان میفرمایند که مرحوم، این چند جمله رو بخونم به درد بخونم، مرحوم نراقی نیز همینطور مشی میکنم، فاضل نراقی حالا ببینید، مثلا من که میگم ببینید ایشون با همه فرق میکنه. الان ایشون این چند خط بالا رو بخونم، صفت می فرمایند، بحث صاحب جواهر، و این حرف حرف حساب جواهر. سپس میفرمه لکن الانصاف عدم و ثبوت حرمت و حرمت ما رجع الی الخواص. یکی از این هشت قسم خواص طبیعی اشیاست. میگن سحر چیه؟ یکیش خواص طبیعی اشیاست، یکی کسی کشف میکنه اینو، بعد میاد به شما یه داروی میده، این دارو شما رو مریض میکنه. که ایشون مثالشو میاره که یک کسی اینجوری دیوانه کرد، داروی جنون رو پیدا کرد، داد بهش، این یارو مجنون شد، سر گذاشت به بیابان. خب میگوین این جزء سحر نیست. نهایه میفرمایید ما نمیتوانیم به طور مشخص محدوده سحر را بفهمیم، بنابراین آنجایی که یقین نداریم آیا سحر است یا نه، مجرای اصالت و براءت است. یعنی خواص اشیاء آیا سحر هست یا نیست نمیفهمید، براءت جاری میکنه. یعنی یک قدر متیقنی باید پیدا کنیم که البته ایشان آن قدر متیقن را ذکر نمی کنن. ما آنچه را قدر متیقن است و یه واف داره ولی احتمالاً اضافه است، از آیات فهمیدیم، آن را بیان کردیم. ایشون قدر متیقن رفتن از آیات در بردن، از عرف در نمی بردن. مرحوم حالا اینجا مرحوم نراقی نیز همینطور مشک میکنن. فاضل نراقی صاحب خزائن که در این مسائل ید طولایی دارد، ایشان شخص ناوارد و بی اطلاعی نیست، میفرماید ولم اعثر علی حد تام فی کلماتهم. من در این بیانات که در مورد سحر کردن نتوانستم یک حد تام، یک تعریف کاملی برای سحر در کلمات اینها پیدا کنم. بعد ایشان هم متوجه همین مسئله رجوع به عرف هست، میفرماید ول مرجع فی معرفت سحر و ان کان هو العرف کما هو القاعده و صرح به فی المنتهى الا انه ايضا غیر منقح. لکن در نظر عرف هم این موضوع منقح نیست. یعنی همون اشکالی که مرحوم صاحب جواهر و دیگران دارن، میگن عرف هم نمیتواند موضوع سحر را درست بیان و تنقیح کند. بعد خود ایشان یک استنباطی دارند، میفرمایند والذی یظهر من العرف و تتبع فی موارد الاستعمال انه عمل یوجب حدوث امر منوط به سبب خفی غیر متداول. عادتا آنچه از عرف عام و تتبع در کلمات انسان میفهمند این است که سحر عبارت است از عملی که موجب حدوث یک امر، یک کاری بکنن که بر اثر آن یک حادثه اتفاق میافتد که آن حادثه منوط به سبب خفی است، علت آن حادثه معلوم نیست، همونی که در کلمات لغویون بود مالت و فهم و دقیق سببه. که حالا ایشون مثالایی میزنن بعد اشکال میکنن که این مثلا چیز و اینا، که به هر حال میگن که دیگران هم گفتن ولی نمیشه، که دیگه اینجا تصریح میکنن. این همین درس 223 تاریخ 82-87 ایشون تسلیم کنن. بنابراین ما کلمات این بزرگان رو که نگاه میکنیم و به کلمات اهل لغت یا عرف مراجعه میکنیم، انصافا هیچ چیزی که بتواند دست ما رو بگیرد و بتوانیم اطمینان کنیم که هازا هو القدر متیقن من معنسه پیدا نمیکنیم، جز همون رایی که ما عرض کردیم. که ایشون میگن بعد از راه آیت روایات بریم، که ایشون میره از راه آیت روایات رفتن، معنی سحر هم به دست آوردن، متو یه برگشتی میکنن اینجا که میگن آقا چرا نمیشه و فلان و این حرفا. خب پس بنابراین یه مبنای دیگه ایشون در عرف این هستش که اگر اختلاف زیاد شد رجوع به عرف یا بگیم فایده نداره، یا بگیم قدر متیقن گیری ممکن نیست، ممکن نیست. لذا اینکه دیگران هم این کارو کردن یه کار اشتباهی کردن، چون اصلا ممکن نیست. چجور شما این قدر متیقن دارن؟ اینقدر وقتی اختلاف دارن، اینقدر قیدهای مختلف، 8 مدل تو 8 تا معنا، 8 تا مدل برای سحر شمردن، بعد میگن بعضی میگن این هست، بعضی میگن اون نیست، و حالا مسائل دیگه. اینم یک مبنای دیگه ایشونه. خب این مبنا رو عرض میشود که این مبنا هست، ایشون این مبنا رو هم باز تو همین کتاب غنا صفحه 194 تصریح میکنن. راه دیگر این است که ما برای شناخت مفهوم غنا به عرف مراجعه کنیم و ببینیم عرف چه چیزی را غنا میداند. ما یسمى فی العرف غناء را موضوع حکم شرعی بدانیم، همچنان که مرحوم شهید ثانی و فاضل مقداد و بعضی دیگر از بزرگان اینطور بیان کردند. بعد دقیقاً این آقا هم عنوان زده نقد راهکار به رجوع، راهکار رجوع به عرف. این هم انصافاً راه روشنگری نیست، چون مفهوم غنا در عرف روشن نیست، خود عرف هم نمیدونه دقیقاً غنا یعنی چی. بعد ما بریم به عرف بگیم شما غنا رو چی میدونی، اصلا کار درست نیست. در سحر هم همینه، خود عرف دقیقا نمیدونه سحر یعنی چی، بعد ما بریم به عرف بگیم که شما به ما بگو سحر یعنی چی،
پس یه مبنایی که ایشون داره، حالا حتی میشه اینجور عنوان زد که اصلا رجوع به عرف در این موارد درست نیست. نه اینکه بگیم که فایده نداره، نه اینکه بگیم که قدر متیقن نمیشه گرفت، بگیم اصلا رجوع به عرف درست نیست. به هر حال ایشون میگم، ببینید ما سه تا جمله از ایشون خوندیم، هر سه تا عنوان هم میشه زد. رجوع به عرف درست نیست، کما اینکه تو لغت هم خوندیم ایشون گفت رجوع به لغت درست نیست، مثلا اون یه مورد خاصی بود، ولی باز مورد عام شما تو سحر هم خوندیم. اگر اختلاف معنا در لغت پیدا شد، مبنایشون این هستش که رجوع به لغت درست نیست، مبنایشون این هستش در عرف رجوع به عرف درست نیست، یا بگیم که فایده نداره یا بگیم قدر متعقن نمیشه گیره. به هر حال هر ستا رو ایشون چه در لغت چه در عرف گفتن و خیلی بحث مهمیه. مثالاشو عرض کردم. و حالا اینکه دیگران جاییشون تصریح داره که ما باید رجوع به عرف بکنیم که میخوایم معنای غنا رو بگیریم، اینو ما تحلیلش رو عرض میکنیم خدمتون، این بماند، چون هر کسی کتاب خونده باشه میبینه ظاهر کلمات ایشون تفاوت داره. یه تفاوتش رو ایشون رفع میکنه، اون تفاوت به نظر مهم نیست چون اهل فن کاملا میدونن که اون مسئله نیست. یه تفاوت دیگه ای داره که حالا اونو ما توضیح میدیم. خب پس در بحث های مبانی عرف و رجوع به عرف برای بحث های موضوع شناسی، به حال یه مبنایشون اینه. حالا میگم یا بگیم راه رجوع به عرف درست نیست، یا بگیم فایده نداره، یا بگیم قدر متعقن گیری درست نیست. هر ستا رو ایشون تو عرف گفته، تو لغت هم گفته. اینم یه مبنای مهم دیگه. یه مبنای مهم دیگه ای که من میتونم بگم که تو کار ایشون خیلی ظریف استشمام میشه، این استش که تشخیص معنا اگر اختلاف شدیدی باشه توسط کار تخصصی میشه گفت ممکنه. من شاهدم چیه بر این حرف؟ خوب دقت بکنید. ببینید ایشون در صفحه 195، اولا که ایشون تصریحاتی دارن که ما باید به عرف مراجعه کنیم برای فهم معنای غنا. من اینو بخونم، این تصریح رو مثلا حالا دیگه صریحش رو ظاهرا صفحه 29 حالا اینم البته ببینید این آدرس هم بنویسید، صفحه 209 ایشون باز اینم توضیح بیشتری میدن که چرا قدر متیقنگیری درست نیست، که اینو البته ما عرض کردیم. این عنوانو البته اینو دوستا من بگم، آقای این عنوانو شما زدید، ما این عنوانو گفتیم تا اونجایی که من میدونم. اگر کلمه این معنای عرفی ثانوی داشت مراجعه به کتب لغت درست نیست. اینو من گفتم شما نوشتین. این مبنا صفحه 209. حالا این مبنایی که ایشون هی میگن که بعد مراجعه به عرف کرد، عرض میشود که اینو من بخونم براتون آدرساشو، صفحه من این آدرس رو هم چه پیدا میکنم. چون چند جا تصریح داره و اگه کامپیوتر رو من بردم سریع میزدم به دست میامد. حتی این کلام ببینید، حالا این یه شاهد ما هست. البته میگم این، من میخوام این تهافت رو قشنگ نشون بدم. الان اون جمله صریح متاسفانه پیدا نمیکنم، حالا جلسه بعد حتما پیدا میکنم خدمت دوستان میخونم. ببینید ایشون میگن که این راهکار رجوع به عرف که ایشون اینجا نقد میکنن، راه دیگر این است که ما برای شناخت مفهوم غنا به عرف مراجعه کنیم و ببینیم عرف چه چیزی را غنا میدانن. که این هم بعد ایشون میان جلوتر میگن صفحه 194 این انصافا راه روشنگری نیست. ولی ببینید صفحه 195 دوباره میگن به عرف مراجعه میکنیم، صفحه 194 میگن به عرف مراجعه نکنیم چون مفهوم غنا در عرف مراجعه معلوم نیست. صفحه 195 میگن که به عرف مراجعه میکنیم اما نه برای اینکه تشخیص مفهوم را از عرف بپرسیم، بلکه نگاه میکنیم به مجموع استعمالاتی که اهل لغت، اهل عرف، اهل ادب و اهل فقه دارن تا بفهمیم مراد آنها از غنا چیست. پس اصل مراجعه به عرف ایشون نمیپذیره، ولی مراجعه به عرف برای فهم مراد اونها از غنا رو میپذیره. حالا میگم من اینو حتما پیدا میکنم خدمت دوستان آدرسشو میدم، که ایشون صراحتا یه جاهایی میگن که آدرسم بوده تو این کاغذام الان پیدا نمی‌کنم، صراحتا میگم ما باید رجوع به عرف بکنیم برای فهم معنای غنا، بعد رجوع به عرف بکنیم. این دو تا رو ما چجور تفاوتش رو باید جمع بکنیم؟ این کاری که ایشون توی بحث غنا کردن شبیه کار اصولیون تو مواضع الفاظه. ببینید ادبا از معنای امر بحث میکنن یا لغویون از معنای امر بحث میکنن، اینجوری نیست که بحث نکنن، ولی چون اون دقت‌ها رو نداره اصولیون نمیپسندن، میارن دوره خودشون یه تحلیلایی میکنن، یه معنایی برای امر ارائه میدن. این معنایی که برای امر ارائه میدن آیا غیر یه چیزی غیر از معنای عرفیشه؟ نه، چیزی غیر از اون معنای عرفی نیست، ولی تحلیل‌های دقیق‌تری شد، زوایای این قضیه بهتر فهمیده شد. دقیقاً به نظر من ایشون همین کارو تو غنا میکنن. از یه طرف میگن به عرف مراجعه نباید بکنیم، از یه طرف دیگه میگن به عرف مراجعه میکنیم. این تفاوت چجوری حل میشه؟ این تفاوت همین استش که اون بزرگان هم تو علم اصول در معنای امر میگن آقا ما این حرفی که ادبا زدن قبول نداریم، ما این چیزایی که ادبا گفتن نمیپذیریم. ولی دوباره شما میبینید میرن از شعر شافیه، میرن از نمیدونم از میشود کافیه، میرن از چی، میرن از چی، میرن از این از همین حرفا میارن معنی امر رو تحلیل میکنن به جایی میرسن. شما که میگفتی اینا رو قبول نداریم، چجور دوباره به اینا مراجعه کردی؟ دقیقا مراجعه کردن برای تحلیل دقیقتر، برای اخذ ماده، برای تحلیل دقیقتر. ایشون هم همین کارو میکنه، ایشون هم مراجعه به عرف داره ولی کار دست عرف نمیده، کما اینکه اصولیون مراجعه به ادبا دارن ولی کار دست ادبا نمیدن، خودشون تعیین تکلیف میکنن. ایشون هم اینجوریه، مراجعه به عرف داره ولی کار دست عرف نمیده، خودش تعیین تکلیف میکنه. بنابراین من میخوام اینو بگم، یکی از مبانی که حالا من تصریحاتش هم جلسه بعد بخونم که ایشون میگن بعد به عرف مراجعه کنیم، و اینجا صفحه 94 هم ایشون میگن که این راه راه درستی نیست و اشکال میکنن به مبنایی که شهید ثانیه دیگران اتخاذ کردن. این تحلیلش چی میشه؟ یه عنوان دقیق ما بخوایم بزنیم از کار ایشون چی میشه؟ اینه که تشخیص معنا توسط متخصص در جاهایی که اختلاف عرف هست، یا متخصص نگیم، تشخیص معنا توسط کارهای تخصصی در جاهایی که اختلافات عرفی هست اشکالی نداره. این یه مبناییه که ایشون اومده، در واقع یه مبنایی است که در عمل طبقش مشق کردن، اومدن اینو اتخاذ کردن توی بحث‌های غنا. لذا ایشون ببینید تصریح میکنه، میگن که ما معنای اول از لغت گرفتیم، پس خود ایشون به یه مراجعه به لغت کرده، در حالی که میگم معنای عرض میشود که مراجعه به لغویون درست نیست. اون معنای اول از لغت گرفتیم، معنای دوم از عرف گرفتیم. من این تصریح ایشون رو بخونم، ببینید صفحه 199 عرض کردیم در لغت و عرف دو استعمال برای عنوان غنا در همه مواردی که استعمال می شود وجود دارد. یک استعمال استعمال عام است و یک استعمال استعمال خاص. حالا معنای هر دو معنا هم رایج است. معنای اول غنا عبارت است از مطلق آواز خواندن. بیایم پایین تر که حالا ایشون اینم میگه در فرمایش مرحوم نراقی که 12 یا 14 معنا برای غنا ذکر کرده، اغلب معانی ناظر به همین معنای عام است. اما غنا یک معنای خاصی هم دارد که آن را به آوازخوانی و خوانندگی تعبیر میکنیم. گاهی یک نفر کلامی را فارسی یا عربی فقط با مد و صوت میخواند، این یک معناست، و گاهی با مد و صوت به کیفیت خاصی میخواند، این یک معنای دیگر است. بر خصوص این معنای دوم هم غنا اطلاق میشود. آن معنای اول را ما از لغت میفهمیم، این معنای دوم را از عرف میفهمیم. بعد میگن این که بسیاری از فقها مثل مرحوم شهید ثانی فاضل مقداد و شاید مرحوم اردبیلی معنای غنا را به احوه احتمال به عرف ارجاع داده اند، شاید همین معنای دوم در ذهن شریفشان بوده، زیرا خوانندگی و آوازخوانی یک مفهوم عرفی است. پس ببینید ایشون میگه رجوع به لغت درست نیست، رجوع به عرف هم درست نیست. بعد دوباره خود ایشون هم رجوع به لغت داره هم رجوع به عرف داره، تصریح میکنه یه معنا رو از لغت گرفتیم یه معنا رو از عرف گرفتیم. این چجور میشه تحلیل بشه؟ این تحلیلش همین استش که تشخیص معنا توسط کار تخصصی در جایی که مثلا اختلاف لغوی یا عرفی باشه این امکان پذیره، ولی معلوم نیستش که ما از هر کسی این کارو بپذیریم. کما اینکه ایشون مثلا کما اینکه اصولیون از ادبا این کارو نمیپذیرن، ایشون هم از فقها خیلی جا نپذیرفتن، چون به نظرشون کار تخصصی لازم انجام نشده بود. کما اینکه مثلا ممکنه یه فقیه مثلا امر به معنای کرده باشه، فقهای بعد بیان بگن کلا ما نمیپذیریم. چرا نمیپذیریم؟ چون میان تحلیل میکنن میبینن این با اون تحلیلای تخصصی جور در نمیاد. این به هر حال یه مبنای مهمه ایشونه، یعنی کار تخصصی در جایی که اختلاف بشه میشه انجام بشه و معنا منقح بشه. چون ببینید ایشون گفته، ایشون به محقق نراقی میگه که راهکار قدر متعقن گیری درست نیست. چرا؟ چون میتونی معنا رو منقح کنی. از کجا منقح کردی؟ ایشون خودش از همین لغت و عرف منقح کرده، ولی به اون آقا میگه قدر متعقن گیری درست نیست، که حالا باز یه توضیح صفحه 209 داره. این به هر حال به نظر من جمع بین این حرفا این استش که ایشون تنقیح معنا توسط کار تخصصی رو قبول دارن، مطمئن به شرطی که واقعا کار تخصصی بشه، نه اینکه کار تخصصی نشه شما بیای مثلا قدر متعقن بگیری، که ایشون توضیح میده چرا قدر متعقن گیری درست نیست، چرا رجوع به لغویون از اساس درست نیست، چون لغویون معنی اول غنا رو گفتن. پس تمام اون آقایونی که رجوع کردن به لغت کار تخصصی درستی انجام ندادن. چون میان توضیح میدن دیگه، من دوباره این متن رو بخونم، خیلی متن مهمیه. مثال هم ما به چی زدیم؟ به سپاه و ارتش و اینا زدیم، گفتیم الان سپاه و ارتش یه معنی ثانویه داره، یه معنی اولیه داشته. اگه کسی بیاد تو اون معنی اولیه یه قیودی هست، بعد بیاد از اون قدر متيقن بگیره، بعد بگه سپاه به این معناست، بعد حکم بار کنه، این کار غلطیه. چرا؟ چون یه معنی ثانوی پیدا کرده. ایشون تصریح میکنه، پس اون کارا رو ایشون تخصصی نمیدونه. پس سرجمع این حرفا چی میشه؟ این میشه که تشخیص معنا توسط کار تخصصی در جایی که عرف یا لغت داره به هر حال امکان پذیر هست. اون تو واقعا باید کار تخصصی بشه. قدر متعقن گیری کار تخصصی نیست. بعضی از چیزهای دیگه کار تخصصی درستی نیست. که حالا ایشون کاملا توضیح میده چرا قدر متعقن گیری از لغویون درست نیست. کاملا روشنه. یا مثلا شما اگر کسی میخواست از عرف قدر متعقن بگیره برای غنا، اونم شاید باز ایشون قبول نمیکرد، چون اصلا قدر متعقل لازم نیست. معنای غنا اگر دقت بکنید معنی روشن و مشخصیه. اینم به هر حال یه مبنای بسیار مهمه ایشون. یه مبنا مونده که ما اون مبنا رو حالا ان شاء الله جلسه بعد عرض میکنیم خدمت دوستان. فعلا یه استراحتی بکنیم.